بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. عمری به جز بیهوده بودن سر نکردیم، عمری به جز بیهوده بودن سر نکردیم. تقویم ها گفتند و ما باور نکردیم. در خاک شد صد غنچه در فصل شکفتن، ما نیز جز خاکستری بر سر نکردیم. دل در تب لبیک تاول زد، ولی ما لبیک گفتن را لبی هم تر نکردیم. حتی خیال نای اسماعیل خود را همسایه با تصویری از خنجر نکردیم. بی دست و پاتر از دل خود کس ندیدم، بی دست و پاتر از دل خود کس ندیدم. زان رو که رخصی با تن بی سر نکردیم. سلام میگم به همتون، هموطنان عزیزم. انشالله روز برفی یا روز بارونیتون به خیر باشه. انشالله بهترین نعمتهای الهی نصیبتون. تهران که داره یک روز برفی رو تجربه میکنه و در برخی از مناطق کشور باران رو. در این روز برفی و در این روز پاییزی نسبتاً سرد با برنامه سمت خدا مهمون خونه های گرمتون شدیم و در واقع مهمون دلاتون. با حضور آقای عالی برنامه امروز رو تقدیم حضورتون میکنیم. حاجا سلام علیکم، وقت عالی بخیر.
سلام علیکم الله. بنده هم خدمت هست عالی و همه دوستان و همکاران و محترمتون و بینندگان متدین و بزرگوارمون سلام و عرض ادب دارم و خدمت هست عالی.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. همونطور که یک شنبه وعده کرده بودیم خدمتون، امروز هم در محضر حاج عالی عزیز هستیم و به سوالات شما میپردازیم، سوالاتی که از جلسات قبل مونده بود و قول داده بودیم که انشاءالله در برنامه مطرح بشه و حاج عالی به اونها پاسخ بدن. بیشتر سوالات در مورد برزخ هست و مسائلی که در جلسات گذشته مطرح شد. من اجازه میخوام از شما جوی علی اولین سوال رو من بخونم و انشالله پاسخ شما رو هم داشته باشیم. گفتن که حاج عالی، شما در جلسات قبل از اهمیت دعای عهد و باقی موندن بر عهدی که با امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف داریم سخن گفتید و دلهای ما رو خیلی مشتاق قرائت این دعا و باقی موندن بر این عهد کردید. اما خب کسانی که سواد خوندن این دعا رو ندارند و یا خانم هایی که در روزهای از ماه عذر شرعی دارن چی کار باید بکنن؟ این 40 روز پشت سر هم بی وقفه، چه اتفاق باید بیفته؟
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. بله، همونجور که روایت از امام صادق علیه السلام هستش، یکی از دستورالعمل‌هایی که شخص رو لایق بودن با امام زمان علیه السلام میکنه، حالا یا در زمان ظهور عمرش کفاف میکنه که درک بکنه ظهور رو، یا اگر شرایط فراهم نبود، شرایط جهانی برای ظهور، در هنگام رجعت او رو برمیگردونن. هنگام ظهور امام زمان علیه السلام جزو کسانی خواهد بود که رجعت میکنه.
بله.
این دستوری بود که از امام صادق 40 روز رسیده بود خواندن دعا. البته ما عرض کردیم به هر حال روح این دستورالعمل باقی موندن بر اون عهده و الا یک همچین اثر و نتیجه ارزشمندی لایق امام زمان شدن فقط با صرف الفاظی رو خوندن تناسب نداره.
همینطور
واقعش هم همینه. اون مقام بلند فقط با 40 تا قرائت این کافی نیست. باید یک اتفاقی در روح ما بیفته، یک اتفاقی در نفس ما بیفته، یک شایستگی و لیاقتی در ما ایجاد بشه که پای اون عهد ایستادن هست 40 روز که اون شایستگی ها و لیاقت ها رو درست میکنه. همونی که وقتی خود اون دعا رو داریم میخونیم میگیم اللهم انی اجدد له فی سبیحت یومی هازا و ما اجتمع ایامی عهدن و عقدن و بیعتن. خدای امروز و تا هر وقتی که زنده هستم بر عهدم برقرارم، باقی میمونم، تجدید عهد دارم میکنم. خب این رو صادقانه 40 روز این کار رو بکنیم. وقتی که این حرف رو میزنیم 40 روز پاش بیست. درسته که روح این دعا و دستورالعمل باقی موندن بر عهد، اما این رو نباید از دست بدیم که امام صادق علیه السلام میفرماید 40 روز این دعا رو بخونه و بر عهدش باقی بمونه، نه فقط بر عهد باقی بمونه. خوندن این دعا هم موضوعیت داره.
درسته.
مثل اینکه فرض کنید به عنوان مثال خداوند متعال در قرآن فرموده که اقیم الصلاة لذکری، نماز بخون برای اینکه یاد من و ذکر من باشی. حالا اگر کسی بیاد مثلا اینجوری بگیر، بگی اگر روح نماز یاد خداست، خب من به یاد خدا هستم دیگه،
نماز همیشه هم هستم،
همیشه هم هستم. همیشه هم هستم. اون روح رو میگیرم دیگه، این پیکره و جسم رو میذارم کنار دیگه، نماز نمیخونم. مثل یه درویشی بهش گفتن که چرا نماز نمیخونی، گفت من یاهو میگم که پدر جد نمازه، ذکر رو میگم دیگه کافی. خب این حرف غلطی هست. خدا بلد بود اینجوری بگه، بگه اذکر الله، ذکر بگید، کمون که در جای دیگه این دستور رو داره.
این پیکره و این قالب خودش موضوعیت،
پیکره و قالب خودش موضوعیت داره. به تعبیر دیگه اون ذکری رو خدا از ما میخواد که از این قالب برخواسته باشه و نتیجه قالب نماز باشه، ویتامین این باشه. خود روزه هم ذکره، حج هم ذکره، اما هر کدوم از اونها یک ذکر دیگری است. هر کدوم یک خاصیتی از خودش داره. بنابراین وقتی که گفته میشه این عمل رو بخونید یا انجام بدید برای رسیدن به فلان هدف، خود اون عمل هم موضوعیت داره. رو این جهت این دعای عهد 40 روز خوندنش موضوعیت داره، نباید کسی این رو ترک بکنه. منتها خب همونجور که بیننده بزرگوارمون سوال کردن، کسانی که سواد ندارن چطور؟ یا مثلا خانم هایی که ایامی از ماه رو عذر شرعی دارن چطور؟ ببینید اونایی که سواد ندارن، با فرض اینکه به هر حال حالا تلاششون رو اگر به کار بیاندازن، چون ببینید راههایی هست برای اینکه حالا ولی خودش سواد نداره ولی بتونه قرائت بکنه. مثلا از کسی بخواد 5 دقیقه این دعای عهد رو برای من بخون، من تکرار بکنم باهات. از یه فامیلی، دوستی، بله، آشنایی، بله، این رو بخواد. یا نه، حالا دیگه در زمان ما به هر حال CD، کاسته، چیزی ضبطی بگذاره و او بخونه و این مثلا
تکرار بکنه.
یه راههای اینجوری هست، کسی که واقعا مشتاقه این مقدار تلاش
بعد مرور زمان هم حفظ میشه ها،
کاملا همینه. بله، واقعا
تمرین و ممارسه
این تکرار. مدت کوتاهی این قابل حفظ هستش. بله، حالا اگر واقعا تمام این تلاش ها رو کرد نتونست بازم، یا این وسایل فراهم نبود، یا به هر دلیل دیگه، با تمام اشتیاق و با تمام تلاش اما دیگه نتونست بخونه، خب اینجا خدا متعال از باب تفضل کسی که بر اون عهد خودش باشه، انشالله که اون لیاقت بودن با امام زمان علیه السلام رو میده. در رابطه با خانوم هایی که عذر شرعی دارن، خب اونها که اصلا مانعی ندارن از خوندن دعا. ببینید خانوم هایی که عذر شرعی دارن، بعضی از عبادات رو گفتن در اون هنگام نمیتونن انجام بدن، نماز بخونن، روزه بگیرن، این نمیتونن. یا مثلا قرآن سوره هایی که سجده واجب داره که 4 تا فقط سوره هست، اون رو نمیتونن بخونن،
بقیه سوره
یا در مساجد نمیتونن برن. بقیه عبادات رو چرا ترک بکنن؟ یکی از اشتباهاتی که بعضی از خانوم ها در هنگامی که عذر شرعی دارن اینه که کلن خودشون رو محروم میکنن از عبادات. مثلا قرائت قرآن روزانه‌شون رو کلا ترک میکنن، یا فرض کنید دعاها رو، خوندن دعاها رو کلا میگذارن کنار، یا زیارت‌هایی که تو بعضی از جاهایی هست که مسجد نیست و حکم مسجد رو نداره ترک میکنن. خب چرا این کار رو آدم بکنه و خودشو محروم بکنه؟ شما ببینید تو رساله ها داره که خانم ها هنگام اون ایام عادت تو ماه در محل نماز خودشون در سجده‌شون خوبه که بنشینن، مستحبه، و به مدتی که نماز میخوندن، مثلا 10 دقیقه نماز میخوندن، ذکر بگن،
این ارتباط یه دفعه قطع نشه،
عادت عبادیشون از بین نره. چه بسا بودن جمع شریعتی بعضی از کسانی که چون یه فاصله میافتاد و این عادت عبادی ترک میشد، سرد بشن و بعضا شاید ترک بکنن، بعضی از عبادات رو ترک بکنن. به تعبیر خودمونی وقتی پشتش باد میخوره آدم، بخواه اینجوری میشه. خب ما این کار رو نکنیم. دعای عهد و بقیه دعاها خانم هایی که عذر شرعی دارن هیچ اشکال نداره، بنشینن و این دعا رو ادامه بدن بخونن. گاهی موقع هم تو ممکنه بعضی از رساله ها داره که مثلا قرآن خوندن برای خانم هایی که در هنگام عذر شرعیشون هستش، خب اون 4 سوره که سجده واجب درش داره که خب اون نمیتونن بخونن.
بله.
بقیه سوره ها هست که مکروهه، از 7 آیه بیشتر خوندن مکروهه. ببینید مکروه بودن یه قاعده کلی است که فقهای ما هم ذکر کردن. مکروه بودن در عبادات، اگه میگم فلان روزه در فلان روز گرفتن مکروهه، قرآن بیش از 7 آیه خوندن مکروهه، یعنی ثوابش کمتره نسبت به اون زمانی که این عذر رو ندارید.
نه اینکه نخونید،
نه اینکه اصلا نخونید، نسبت به نخوندنش که مسلم بهتر نیست، خوندنش ارجحیت داره، اما نسبت به اون روزای عادی
ثوابش کمتره.
بنابراین اونهایی هم که عذر دارن خودشونو محروم نکنن.
بسیار خوب، تذکر به جای بود. انشالله سر عهدمون باشیم و انشالله همه موفق به خوندن دعای عهد بشیم. بریم سراغ سوال بعدی. داریم با حاج عالی به سوالات شما پاسخ میدیم. گفتن شما فرمودید که در زمان ظهور حضرت ولی عصر علیه السلام فلسفه وجودی شیطان تمام میشه حاج عالی و شیطان به دست اون حضرت از بین خواهد رفت. اصلا فلسفه وجودی شیطان چه بوده که عمر او در زمان حضرت تمام میشه؟
بله بله، من آشریتی جلسه قبلی اشاره کردم، ولی از میخوام یه مقداری حالا به بهانه سوالی که این برادر بزرگوار یا خواهر بزرگوارمون کردن من یه توضیح بدم.
خیلی خوب.
ببینید، خداوند متعال که عالم رو خلق کرد و انسان رو به عنوان موجود برتری که به هر حال همه موجودات دیگه به گونه ای مقدمه بودن برای خلقت انسان، غرض از خلقت انسان این بود که به توحید و به بندگی برسه، که اگر به توحید و به بندگی برسه تمام استعدادهای انسان شکوفا میشه و اون رشد و کمال انسانی درش کاملا به فعلیت میرسه. منتها اون بندگی رو خداوند متعال از انسان میخواد و باعث رشد انسان و شکوفایی استعدادهای انسان میشه که بندگی اختیاری باشه نه اجباری.
بله،
خداوند متعال موجوداتی داره که به اجبار و قهرن بندگی میکنن، مثل ملائکه. نیازی نبود اگر میخواست انسان هم به اجبار بندگی بکنه انسان‌ها رو
ملائکه بودن
دیگه. بودن.
بله خب،
بنابراین انسان کمالش که میتونه بالاتر از ملک بشه اینه که به انتخاب خودش عبودیت رو انتخاب بکنه. این غرض اصلی خدا از خلقت انسانه. منتها برای اینکه این غرض و هدف تحقق پیدا کنه بتونه انسان انتخاب بکنه، انتخاب در جایی است که دو تا راه باشه، بندگی و شیطنت، خیر و شر، حق و باطل. از این جهت به شیطان هم خدا اجازه فعالیت داد که او بتونه در مقابل راه خیری که انبیا و اولیا از طرف خدا آوردن یه راه دومی رو هم ارائه بده. به تعبیر مولوی، در جهان دو بانگ می آید به زد، تا کدامین را تو باشی مستعد. دو تا دعوت در انداختن در عالم تا تو کدوم رو استعدادشو داشته باشی و انتخاب بکنی. آن یکی بانگش نشور اتقیا، وان دیگر بانگش فریب اشقیا. بنابراین از این جهت به شیطان هم اجازه فعالیت داد، نه اینکه خدا دو تا غرض اصلی داره، عبودیت و شیطنت.
عبودیت غرض اصلی،
غرض اصلی عبودیته، ولی چون عبودیت اختیاریه به تبع
یک راه
به شیطان هم. بنابراین غرض از بودن شیطان و دستگاه ابلیس یه غرض تبعیه به تبع اون غرض اصلیه، ولذا خداوند متعال به تبع اون غرض به شیطان اجازه فعالیت داده. یعنی وقتی شیطان به خدا گفت به من اجازه بده که تا قیامت زنده بمونم و باشم، به من مهلت بده، فانذرنی الی یوم یبعثون، خدا نفرمود باشه تا قیامت بهت مهلت میدم، فرمود فانک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم، تا یه وقت معینی بهت فرصت میدم. در واقع خداوند متعال مهلتی که به او داده به اندازه اون که به تبع اون غرضه. اگر اون غرض اصلی او رو در نظر بگیریم، وقت ببینید به شیطان اجازه داد در حد وسوسه، در حدی که یه راه شری رو ارائه بده، وسوسه بکنه، دعوت بکنه. بر کسی سلطه نداره، به زور کسی رو نمیتونه ببره. این اولا، و ثانیا عمرش هم محدوده، محدود به اون غرض. یعنی اگر انسان‌ها به اون غرض اصلی و هدف اصلی آفرینششون رسیدن،
یعنی به واسطه رشدشون به اون عبودیت
رسیدن، رو انتخاب کردن،
عبودیت رو انتخاب
از این دوراه شیطان دیگه انتخاب کردن، دیگه دلیلی نداره شیطان بمونه. شیطان یه دوراهی درست کرده بود که انسان اختیار بکنه. وقتی انسان ها اختیار کردن در سطح جهانی و عمومی، از این جهت دیگه فلسفه وجودی شیطان تمام میشه، ولذاست که در روایات ما هستش که در زمان ولی عصر علیه السلام شیطان ذبح میشه، یعنی از بین میره. دلیلی بر موندنش دیگه نیست، شیطان از بین.
بسیار خوب. ولی یک تبعیض، یک بی‌عدالتی شاید، یعنی کسانی که در عصر ظهور هستن با توجه به اینکه شیطان از بین رفته امتحانات راحت تری دارن قطعا نسبت به ماها که امتحان سخت تری داریم.
خب ببینید آقای شریتی، اولا اونایی که در زمان ظهور هستن یک کاری کردن که در زمان ظهور باشن، یعنی اونها یک تلاشی کردن، چون ما گفتیم ظهور یک زمینه‌های جهانی میخواد، بنابراین یک زمینه‌هایی رو مردم در خودشون ایجاد کردن که اون نعمت تام الهی گیرشون اومده.
یعنی میخواد بگید اونا هم امتحانشون رو پس دادن
که اونجوری رسیدن، تلاشی کردن،
خب
کاری کردن تا لیاقت پیدا کردن که ظهور در زمان اونها رخ بده. این اولا. و ثانیا، حالا ماها که در زمان ظهور نیستیم، تبعیضی و ظلمی در رابطه ما هم نرفته، چون اولا خب درسته که امتحانات ما سخت‌تره، لغزشگاه‌ها برای ما بیشتره، ولی فضیلت انسان‌هایی که در زمان غیبت بتونن بر دین خودشون باقی بمونن فوق‌العاده است.
همین انسان‌های آخرالزمان،
بله، انسان‌های آخرالزمان. پیغمبر اکرم فرمود هر یکی از اونها به اندازه یعنی 50 برابر اصحابی که در زمان من هستید فضیلت دارن، چون اونها مثل آتشی کف دستشون دینشون رو نگه داشتن، در سختی ها دینشون رو نگه داشتن. پس فضیلت انسان های دیندار در آخر الزمان بیشتره. به علاوه که به هر حال راه هم تو جلسات قبل میگفتیم، راه هم بسته نیست. اگر کسی خیلی مشتاقه که در زمان ظهور باشه، خب یه کاری بکنه جزو رجعتی ها برش گردونن، ولو ظهور در زمان او رخ نمیده، ولی او در زمان ظهور برمیگرده. بنابراین هیچ ظلمی به هیچ کسی نرفته.
اگر امتحانات ما سخت‌تره، اجرمون هم بیشتره.
سخته. اجرمون بیشتره.
باگم خیلی دوست داریم بریم.
کاری بکنی باشی تو اون زمان.
بسیار.
راه بسته نیست.
بسیار خوب. خیلی خوب. خیلی ممنونم حاجی عالی. بریم یه سوال دیگه تر بکنیم در برنامه. اگر در حق کسی که الان از دنیا رفته، حاجی، خدای ناکرده بدی یا ظلمی کرده باشیم، چگونه میتونیم از او طلب بخشش بکنیم؟ آیا راهی برای طلب بخشش هست و اینکه چگونه میتونیم مطمئن بشیم که او ما رو بخشیده؟
بله بله، این رو جناب شریعت از ما هم خیلی جاهایی که این طرف و طرف میریم اینو سوال میکنن که گاهی موقع ما در حق پدر و مادرمون یا در حق کسی به هر حال یه بدی کردیم، یه خطای مرتکب شدیم، الان هم دستمون کوتاست، او از دنیا رفته، خیلی عذاب وجدان داریم، چجوری ازش طلب بخشش بکنیم، حلالیت بخوایم و چجوری مطمئن بشیم؟ آیا مثلا میشه خواب دید او رو که مطمئن بشیم ما رو حلال کرده؟ واقعش جواب این هستش که الزاماً لزومی نداره که ما سمت خواب دیدن و احضار روح و از این طرقی که خیلی اعتبار 100% هم نداره که مثلا حتما ارتباط برقرار بشه با اون شخص،
حجیت
از این آفرین حجیت نداره، از این طرق ما بخوایم حلالیت کسب بکنیم، نه، قاعده داره، قانون داره. ببینید ما بارها تو اون بحثای قبل میگفتیم اگر شما بیاید اهدا بکنید یه هدایایی به اون شخصی که از دنیا رفته و شما مدیون او هستید، بدهکار او هستید، هدایایی به او اهدا بکنید، براش دعا بکنید، استغفار بکنید، نمازی از او اگر فوت شده شما بخونید. درسته که نماز و روزه شخص متوفا ابتداعا واجب هست بر پسر بزرگتر او، ولی اگه دیگران هم بخونن تبرعا و از باب احسان از گردن او ساقط بشه، میتونن این کار رو انجام بدن. خب این کار رو بکنید، او به شدت الان نیازمنده، نیازش رو برطرف بکنید. ببینید من یه روایتی که مرحوم قطب راوندی این روایت رو در لب الالبابش آورده، خیلی این روایت به هر حال روایت شنیدنی است، که روایت هستش که اموات با صدای حزین خیشان و آشنایان خود را صدا میزنند که خدا شما را رحمت کند، ما را فراموش نکنید و بر ما رحم کنید و بخل نورزید از دعا و صدقه بر ما تا خدا هم بر شما رحم کند، پیش از آن که شما هم مثل ما شوید و دستتون از دنیا کوتاه بشه. ما هم روزی مثل شما توانا بودیم و این زیادی های معاش که اکنون در دست شماست در دست ما بود، ولی در راه خدا خرج نکردیم و حق را منع کردیم، اکنون وبالش برای ما و نفعش برای دیگران است. خب ببینید اونا توی همچین موقعیتی التماس دارن میکنن، تو اگه یه کاری برای او بکنی اون معلومه که راضی میشه ازت،
حتی اگر بدی کرده باشی.
تو بدی کردی، من روایتشو صریحا تو جلسات قبل خوندم از امام باقر علیه السلام، خیلی اون روایت فوق العاده است. امام باقر علیه السلام فرمود میشه که گاهی موقع ها یک فرزندی در حق پدر و مادرش وقتی زنده هستن احسان میکنه، خوبی میکنه، بهشون احترام میگذاره، ولی همین که از دنیا رفتن فراموش میکنه اونها رو، دیون اونها رو پرداخت نمیکنه، بدهی های اونها رو پرداخت نمیکنه. این فرزند با اینکه در زمان حیات پدر و مادر آقا والدین نبوده، اما بعد از مرگ مورد حقوق و و نفرین والدین قرار میگیره
که فراموششون کرده
و بالعکس امام باقر علیه السلام فرمودن فرزندی بوده که در زمان حیات پدر و مادر بدی به اونها کرده، جفا کرده، آق والدین بوده، مورد نفرین اونها بوده، اما به محض اینکه پدر یا مادر از دنیا میرن گویی یه تلنگری به این فرزند وارد میشه و شروع میکنه خوبی کردن و احسان کردن به اونها، دویون اونها رو پرداخت میکنه، حق الله حق الناسی که به گردنشون بوده پرداخت میکنه. در این روایت هستش که این از آق والدین بودن خارج میشه و مورد دعای پدر و مادر قرار
میگیره. یعنی پدر و مادر راضی میشن،
چه واسه دعا کنن در حقش. بنابراین قانون این که ما حلالیت بخوایم بطلبیم از کسی که از دنیا رفته و دستمون از او کوتاه شده، این هستش که خوبی کن به او، کارهایی برای او انجام
بده. این یک قاعده کلی،
این قاعده کلی هست. این راه لزومی هم نداره که حتما تو خوابی یا احضار روحی که عرض کردیم، حالا احضار روح که گفتیم شرعا مشکل داره، ولی حتی تو خواب لزومی نداره حتما به او تکیه کنیم. نه، این قانونی است که تو روایت امام باقر علیه السلام به ما فرموده از این راه بریم.
بسیار خوب، خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. بازم سوال داریم ان شاء الله بعد از تلاوت آیات روح بخش کلام و این سوالات رو مطرح خواهیم کرد و پاسخشون رو حاجای عالی ان شاء الله خواهند داد. صفحه 408 قرآن کریم، آیات شریفه سوره مبارکه روم، آیات 33 تا 41 در سمت خدای امروز تلاوت میشه. باز میگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما. خواهش میکنم در بخش بعدی هم همراه ما باشید، انشاءالله برمیگردیم. خواهش میکنم. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. وهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. کلمات خداوند متعال از کنار خانه خدا انشالله قسمت همتون بشه. یک نکته از این صفحه بشنویم و انشالله ادامه بحثمون و ادامه سوالات شما رو داشته باشیم که از آجای عالی خواهم پرسید. خدمتون هستیم.
خواهش میکنم. آخرین آیه این صفحه جامع شریعتی آیه 41 سوره مبارکه روم: ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت عید الناس لیزیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون. خداوند متعال میفرماید که فساد و مشکلات و بلاها و به هر حال این کجی هایی که تو عالم دنیا دارید میبینید، چه تو خشکی چه تو آب، اینا در اثر کارهایی است که خود مردم میکنن. این اعمالشون هستش که باعث میشه که چوب بخورن و تاوان اعمالشون رو بدن. در روایت از امام رضا علیه السلام هست: هر گناهی که اضافه میشه یک بیماری جدید اضافه میشه، یک بلای جدید اضافه میشه. بسیاری از این بلاها به خاطر گناهان هستش. تازه خداوند متعال میفرماید لیوزیقهم بعض الذی عملوا. تازه ما بعضی از کارهایی و گناهانی که کردن رو به خودمون برمیگردونیم، بسیاریشون میبخشیم. در آیه دیگه فرموده و یعفو عن کثیر، خیلیشو خدا نادیده میگیره، اما بعضیش رو به عنوان تنبیه برمیگردونه که همینجا بیدار بشید، لعلهم یرجعون، به آخرت کار نکشه. چوب عملتون همینجا بخورید که به آخرت نکشه، از باب لطفه. تو روایت داریم که بعضی از گناهان هستن که تو همین دنیا زود خداوند متعال به هر حال اون کیفرش رو میده، به خصوص ظلم به کسی که ضعیفه. این در روایت داریم، به کسی که دل شکسته است و کسی رو نداره. امام باقر فرمود موقع مرگ پدرم امام سجاد من رو در بغل گرفت، گفت پسرم، پدرم ابا عبدالله الحسین هم موقع مرگش به من یه چیزی رو گفت که پدر او امیرالمومنین هم هنگام مرگ به او وصیت کرد که ایاکه و ظلم من لا یجدو له ناصرن الا الله، مبادا به کسی که هیچ یاوری جز خدا نداره به او ظلم بکنی، حتما خدا خودش پشت او در میاد و سریع تو همین دنیا بهت کیفر میده. یکی ظلم به همچین کسی، دوم قطع رحم به خصوص نسبت به پدر و مادر، و سوم چیزی که به هر حال باعث میشه یک عقوبت سریعی برای آدم به وجود بیاد، این هستش که یک فشار و زیغی تو خونه و تو خانواده، شاید اینم یکی از همون مصادیق قطع رحم باشه، یک فشار و زیغی تو خونه آدم.
از چه نظر؟
هم قطع رحم یعنی فامیل به هر حال خیشان و هم کسی که یاور نداره، چه بسا گاهی موقع همسری یا فرزندی، هر کدوم مظلوم واقع بشه توسط دیگری که نتونه از خودش دفاع بکنه و به هر حال مجبور بشه در خودش بشکنه بغض خودش رو، این باعث میشه که اون فردی که ظلم کرده، حالا هر کی میخواد
سری کیفرش تو همین دنیا متوجه بشه. بسیار خوب، ان شاء الله اتفاق نیفته، ان شاء الله حواسمون باشه ان شاء الله. حاجای پناهیان عزیز همینطور که میدونید در سفر حج به سر میبرند، ان شاء الله صحیح و سلامت و سالم برگردند و هفته آینده ان شاء الله خدمتشون باشیم. ما جلسه گذشته حاجای عالی چهارشنبه یک ادای دینی کردیم در واقع. آقای مهندسی انشالله خداوند رحمتشون کنه به گردن همه ما، بسیار بسیار حق دارن. هفته گذشته یکی از برنامه‌هایشون پخش شد، خیلی هم مورد استقبال قرار گرفت، در مورد نماز هم بود، یعنی من خودم نشستم دیدم و کلی استفاده کردم، خیلی از دوستان عزیز هم استقبال کردن. فردا انشالله بخش دوم صحبت‌های جای مهندسی در برنامه سمت خدا انشالله خداوند رحمتشون بکنه پخش خواهد شد. انشالله حتما بیننده باشید و انشالله استفاده بکنید و برای شادی روح ایشون هم ما یک فاتحه رو قرائت بکنیم. خیلی خوب، بریم سراغ سوال بعدی. در مورد بحث‌های گذشته شماست حاجای عالی، گفتن در جلسات قبل از شما شنیدیم برخی از کسانی که معارف الهی به اونها نرسیده، که تعبیر شما تعبیر مستضعفین بود، سوال و جواب قبر ندارند و حتی ممکنه که مورد عفو خداوند متعال قرار بگیرند. من وقتی این رو شنیدم با خودم گفتم کاش که منم در یک نقطه دور افتاده بودم. حرفی از دستورات و آموزه‌های دین نمی‌شنیدم و بدون سوال و جواب قبل مستقیم به بهشت می‌رفتم. آیا این آرزوی بدی است یا خیر؟ حالا ببینیم نظر حاجی عالی چیه.
بله، اولا من باید به این بیننده بزرگوار عرض بکنم که سوال قبر ندارن چون عرض کردیم خب سوال قبل از کسانی است که تو دنیا یک موضع گیری دینی یا ضد دینی داشتن،
خب
مؤمن بودن یا کافر. مستضعفین که نه مؤمن اطلاق میشن نه کافر اطلاق میشن در روایات ما، سوال قبر رو ندارن، منتها نه اینکه فشار قبر هم ندارن. اونو که ما دلیلی نداریم که فشار، چون فشار قبر ما قبلا میگفتیم اون به خاطر یک آلودگی هایی است که انسان داره و تعلقش به دنیا. بنابراین اگر کسی اعتیاد به دنیا داشته باشه او رو جداش میکنن میبرن تو عالم ناشناخته به نام عالم برزخ، خب اون فشار و سختی ها رو خواهد داشت.
آیا غیر از اینه که چیزی بهشون رسیده باشد یا
نرسیده؟ بله بله، اصلا این ربطی نداره به اون مسئله. این دایر مدار فشار قبل مربوط میشه به تعلقش، مربوط میشه به دلبستگیش و اعتیادش به دنیا، هر کی میخواد باشه، هر کی، هیچ فرقی از این جهت
ذات آدم ها اینجوری دلبستگی.
البته بعضی از مستضعفین مثل بچه های نابالغ، بچه ها یا دیوانگان، خب اینا نه، اینا چون نه دلبستگی داشتن نه اصلا در اون حدی بودن که اون تعلقات رو داشته باشن. اما افراد بالغی رو ما گفتیم میتونن جز مستضعفینی باشن که حق بهشون نرسیده و حجت تمام برشون نشده. خب اینا سوال قبر ندارن، ولی فشار قبر که دلیلی نداریم که نداشته باشن. این اولا، یعنی اینجوری نیست که بی سختی و بی مشکل باشن. و ثانیا خب درسته اینا رو خدا عذاب نمیکنه، جهنم نمیبره، تو محیط غضب خدا نمیرن، اما کجا میرن؟ آیا مثلا زانو به زانوی پیغمبر میرن میشینن؟ آیا اینجوریه؟ اولا تو بعضی از روایات برمیاد که اینا رو در اعراف، که حالا انشالله ما بحث شد در آینده خواهیم داشت، که اعراف جاییست بین بهشت و جهنم، تو محیط جهنم نیست، تو محیط غضب نیست، اما اینجوری هم نیستش که تو بهشت باشه. تو بعضی از روایات هست که مستضعفین بعضا تو اعرافن، حالا بحث اعراف رو خواهیم کرد.
خیلی خوب.
یا به فرض اگرم بهشت برن، درجات نازل و مراتب پایینی از بهشت میرن که خیلی از اون لذت‌ها و نعمت‌های بهشت که محصول و تجسم عمل صالحه خبری نیست. ما در روایاتمون داریم ارض الجنت قیان، زمین بهشت خالیه، خودت باید با اعمالت و ایمانت بفرستی نعمت‌ها رو، اون لذت‌های حور و قصور و سیب و گلابی و همه اون چیزها تجسم اعمال ماست. مستضعفینی که اعمال صالحی چندان ندارن، اونا خیلی اینجور چیزا رو ندارن، اون زمین خالیه،
چیزی نفرستادن
اونجا. ما در روایاتمون که مفصل بعدن خواهیم گفت این هست که از روایت پیغمبر اکرم هستش که ان للجنت ثمانیت ابواب وللنار سبعت ابواب، بهشت 8 در داره، جهنم 7 در داره. در یعنی این که اون به اصطلاح راه ورود،
بله،
یعنی راه‌ها و اسباب ورود به بهشت 8 چیزه، راه‌های ورودش، و راه‌های ورود به جهنم 7 چیز. حالا من کاری به جهنمش ندارم، خب بهشتش. شما اگه درهای بهشت رو ببینید هر کدوم یه عنوان داره، باب المجاهدین، باب المعروف، یه دری مال کسانی است که جهاد کردن، یه دری مال اون کسانی است که اهل معروف تو این دنیا بودن، اعمال صالح انجام دادن و امر به معروف کردن، یه در مال شاکرینه، یه در مال صابرینه، یه در مال ریان روزداراست. ببینید اینا همه مال اون کسانی است که اینجا تدینی داشتن، اعمالی انجام دادن. یه روایت خیلی زیبایی است از امیرالمومنین علیه السلام، فرمود که این در جلد 8 بهار الانوار، فرمود ان للجنت ثمانیت و ابواب، بهشت 8 در داره، باب یدخل منه النبیون و صدیقین، صدیقون، یه باب هستش که انبیا و صدیقین وارد میشن، یه در دومی هستش که یدخل منه شهدا و صالحون، شهدا و صالحین وارد میشن، 5 تا در دیگه‌اش مخصوص شیعیان و محبین ما اهل بیت، یه در دیگه‌اش فقط هست اون در هشتم آخرین، و بابون یدخل منه سایر المسلمون، سایر المسلمین، بقیه مسلمان ها، من یشهدن لا اله الا الله، اون کسانی که لا اله الا الله میگن، ولم یکن فی قلبه مقدار و ذره من بغضنا اهل البیت، اما ذره از بغض ما اهل بیت هم توشون نیست. یعنی همون مستضعفینی که کسانی که اهل توحیدن، کسانی که به هر حال گروه های دیگری هستن که بغض ما اهل بیت هم توشون نیست.
مستضعفین هم منظور مستضعفین فکری، حالا
بله بله
فکر
نکن
مستضعفین اقتصادی،
اینو بارها ما تو جلسات بله قبل گفتیم که مستضعف در اینجا مستضعف فکری هستش. خب ببینید اصل بهشت با اون نعمت های سرشارش مال اهل ولایته. اصلا روایت از پیغمبر اکرم هستش که وقتی که بهشتی میخواد وارد بهشت بشه، درب بهشت رو که میکوبه، ان حلقه باب الجنه من یاقوتیه همراه، اون کوبه درب بهش مثل چکشی که میخوره روی صفحه فلزی، از یاقوت سرخ علی صفائح ذهب میخوره روی صفحه طلایی. فاذا دقت حلقه علی الصفحه تنت و قالت یا علی، وقتی اون کوبه میخوره رو اون صفحه تنینش یا علیه. از علامه طباطبایی سوال کردن شاگردانشون که برای چی تنین کوبه بهشت یا علیه، مرحوم علامه طباطبایی فرمودن که کسی که میره در یه خونه صابخونه رو صدا میزنه که صابخونه تو بیا، صابخونه بیا، صاحب خانه بهشت و ساقی او امیرالمومنین علیه السلام صاحب ولایته. پس اصل بهشت مال اهل ولایت و اون نعمت‌های سرشار بهشت. مستضعفین خیلی مقامی ندارن که کسی آرزو بکنه. اصلا همت مؤمن نباید کم باشه، این مقدار بخواد، نباید این. از پیغمبر یه کسی اومد گفتش که آقا منو میشناسی؟ من اون کسی بودم که در اوائل بعثت شما اومدی طائف، من تو خونم پذیرایی ازت کردم، دیگران بهت سنگ زدن. پیغمبر خیلی تحویلش گرفت، فرمود که یه چیزی از ما بخواه. اون مرد یه فکری کرد، آقا اگه 200 گوسفند و یه چوپون باشه چی میشه؟ پیغمبر یه سری تکون داد، تهیه کرد براش. بعد فرمود که چرا این مرد همتش انقدر کم بود، چرا همت اون پیرزن بنی اسرائیل رو نداشت که در زمان حضرت موسی به موسی گفتن یا موسی از مصر برو فلسطین، جنازه یوسف رو هم با خودت ببر. خطاب رسید
ده.
حضرت موسی عرض کرد خدایا من نمیدونم او کجا دفنه که جنازهش رو با خودم ببرم. فرمودن که برو از یه پیرزنی بپرس در فلانجا، او بهت میگه. البته خود خدا هم میتونست مستقیم به حضرت موسی بگه که جنازه یوسف کجاست، ولی حکمتی داشت. حضرت موسی طبق عادت رفت اون پیرزن رو پیدا کرد، گفت میدونی که حضرت یوسف کجا دفنه؟ گفت میدونم، ولی شرطی داره و اون شرطش اینه که در بهشت من همنشین با شما باشم.
برکن.
که حضرت موسی فهمید این خیلی با معرفت. پیغمبر فرمود چرا این مرد فقط 200 گوسفند و یه چوپان از ما خواست، چرا همت اون پیرزن بنی اسرائیل رو نداشت؟ مؤمن باید همتش اینجوری باشه، همنشین با اهل بیت بودن، نه اینکه مقام مستضعفین رو آرزو بکن.
بسیار خوب جا افتاد و جا افتاد.
خیلی شد.
آره سلامت باشید. خیلی خوب. بریم سراغ سوال بعدی. من یه نکته رو هم بگم، خیلی پیام تقدیر و تشکر فراوان داریم، هم از برنامه هم از کارشناسای خوبون، از جمله حاجی عالی، که ما ترجیح میدیم به سوالات شما بپردازیم که فکر میکنم بسیار مفیدتر باشه. از جمله این سوال که گفتن وقتی خواب یکی از انبات رو میبینیم، حالاتی که فرد داره، مثلا خوشحاله یا ناراحته، بیماره یا خسته است، آیا اینها نشان دهنده جایگاه اونها در برزخه؟ چه مقدار باید به پیام هایی که انبات در خواب به ما میدن اهمیت بدیم؟ خیلی میپرسن رو
کاملا. آقای شریعتی من عذر میخوام، این چون تقریبا یه وقت مناسب بخواد، چون خیلی سوال میکنن،
خیلی
خواب ها و اموات رو در خواب دیدن و اینها. اگر وقت خیلی مناسبی نیست، حالا یک سوال کوتاه‌تری یا بگذاریم وقت.
3 دقیقه وقت داریم. خیلی خوب. بذاریم یه وقت دیگه ان شاء الله جلسه آینده.
ممنون از لطف.
اگر فرصت
بله.
شد
نه چون چند 7-8 دقیقه وقت می‌خوایم.
بسیار خوب. خیلی خوب. یه سوال هم من بپرسم که فکر می‌کنم پاسخش هم کوتاه باشه. در جلسه قبل گفتن که شما فرمودید همه ائمه حتی امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف به واسطه اینکه انسان کامل هستند باید کاملترین مرگ که شهادت رو درک بکنند. آیا این اتفاق در مورد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز افتاده؟ ما بیشتر لفظ رحلت رو در مورد ایشون میشنویم.
احسن. بله بله بله. ببینید جناب شریعتی، درسته که ما معمولا در اتو پیغمبر اکرم میگیم رحلت پیغمبر، اما خب شکی نیست طبق همون قاعده ای که در جلسه قبل عرض کردیم که انسان کامل در همه چیز کامل ترینه و برترین و از جمله در نوع مردنش و بالاترین نوع مردن و رحلت و از این دنیا کوچ کردن. به تعبیر امیرالمومنین در نهج البلاغه ان اکرم الموت القتل، شهادت. پیغمبر اکرم هم طبق معروف تاریخ نویسای ما و همچنین روایات ما به شهادت رسیدن. یعنی در واقع بیماری که باعث شد پیغمبر باهاش از دنیا برن مسمومیتی بود که در خیبر توسط کسی که برایش یه غذای مسمومی آورد، اون مسمومیت باعث شد که پیغمبر اکرم از دنیا بره. من فقط یه روایت رو عرض میکنم که این روایت رو بله خود پیغمبر اکرم فرمود. از امام صادق هم هست که پیغمبر روز خیبر مسموم شد. خود پیغمبر در روایت فرمود که الیوم قطعت متای امروز کم روزی که دیگه پیغمبر به مریضی افتاد، تو بستر افتاده بودن، الیوم قطعت متای الاکلت التی اکلتو به خیبر، اون چی که پشت من رو امروز شکست و من رو به هر حال زمین گیر کرد، اون غذایی بود که در خیبر خوردم. و ما من نبی ولا وصی الا شهید، هیچ پیغمبر و جانشین پیغمبری نیست مگر اینکه شهید بشه. بنابراین هم روایت داریم، هم تو تاریخ اهل سنت، هم ابن هشام تو سیرش نوشته، همه تاریخ نویسای شیعه
خیلی درگیر لفظ نشیم دیگه در واقع.
این لفظ رحلت عامه، میتونه به مرگ طبیعی باشه، میتونه به شهادت، درگیر لفظ نشیم. اون قاعده کلی انسان کامل که باید تو همه چی الگو باشه، او رو توجه بکن.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. آقا دعا بفرمایید.
من اجازه میخوام اون دو کلمه ای که دعای امام کاظم علیه السلام است، اللهم انی اسالک الراحه عند الموت والعفو عند الحساب، این دعا رو داشت.
خیلی خوب، ان شاء الله. خیلی ممنون، متشکرم. من باز یادآوری میکنم که به پاس تلاش ها و مجاهدت های مجاهد خستگی ناپذیر حاجی مهندسی عزیزمون که ان شاء الله خداوند رحمتشون بکنه، برنامه فردا با حضور ایشون در واقع تقدیم حضورتون میشه برای روح ایشون علو درجات رو مسئلت میکنیم. به اتفاق جای عالی از محضرتون مرخص میشیم. تا سلام دوباره، تا دیداری دوباره، همتون رو به خداوند متعال میسپارم. بهترین ها نصیبتون ان شاء الله. حاجی متشکرم.
پروردگار، در پی آنی بودم که شایسته ستایش باشد و مدار ستودنم قرار گیرد، تا به ستودنش خار نشوم و به سبب حرکت بر مدارش خیشم نیز مجد و کرامت گیرد. و پروردگار، در پی یافتن این چون محوری گرد خیش و غیر و جهان گشتم و انقدر گشتم که هیچ نیافتم، و از خالی بودن دست ها دانستم که این گردش گرد خیش و غیر و جهان بی سود و خالی از من بوده است، که اگر اندکی، تنها اندکی من در من بود و اندکی نگاه از سر دل میافتم، روحت را در خیش میافتم و می دانستم که تو در من و غیر و جهان و همه نهفته ای، و روحت در من و چه کس ستوده تر از آن که در همه و بر همه و با همه و همه باشد. و به عنایت روح خداوندی کرامتم بخشیده باشد پیش از آن که ستایشش کرده باشم. و اینها همه که گفتم چه کسی غیر از توست خداوندم. و حالا که پروردگار، می دانم که هرچه بفرستم از نیک و خیر بهتر و برتر از آن را ارزانیم خواهی کرد، به همراه روح خیش قدری نیک و خیر پیش می فرستم به امید آن که حرمت گیرم و این خیر برایم ماندگار باشد. خداوند نزدیک تر است